بسم الله الرحمن الرحیم. فانقذکم الله تبارک و تعالی به نبیه محمد
صلی الله علیه محمد
بعد اللتی یا ولتی و بعد انمونی به بهم الرجال و زعبان العرب و مردت اهل الكتاب کلما اوقدو نارن للحربه اطفئها الله کلما اوقدو نارن للحربه اطفئها الله او نجم قرن الزلالت او فقرت فاقرت من المشرکین قذف اخاه علی فی لهواتها فلا ینکف او حتی یت اسماخها به اخمسه و یخمد لهبها به حد سیفه مکدودن دعوبن فی ذات الله مجتهدن فی امر الله قریبن من رسول الله سیدن فی اولیاء الله مشمرن ناسهن مجدن کادهن لا تأخذه فی الله لومت و لائم. ترجمش رو از رو میخونم. سپس خداوند تبارک و تعالی شمایان را به واسطه پیامبرش محمد صلی الله علیه و آله و سلم شرک و بت‌پرستی و جهالت رهایی بخشید پس از سختی های و مشکلات چنین و چنان و پس از گرفتاری به ابتلا به پهلوانان و درنده خویان عرب و سرکشان اهل کتاب. هر چند گاه که آتش جنگ برایش افروختند خداوند آن را خاموش می نمود و هر چه شاخ گمراهی خود نمایی می کرد یا مشرکان لب به یاوه‌گویی باز می کردند برادرش علی را در آتش زبانکش آنان می انداخت و او دست بردار نبود تا اینکه با پای توانمند خود آنان را لگدکوب می نمود و با تیغ شمشیرش شعله‌های آتش را خاموش می کرد. او یعنی علی علیه السلام همواره در اجرای فرمان خدا به سختی ها تم می داد و پایا و کوشا بود، نزدیک و صمیمی با رسول خدا بود، سرور اولیاء خدا، مصمم و خیرخواه و تلاشگر و بردبار بود. در راه خدا سرزنش سرزنشگران بر او اثری نداشت. لا تأخذه فی الله لومت و لائم. به روح محدثین خطبه فدک و قدیر صلوات تقدیم میکنیم. عرض کنم که چند تا مسئله گفتیم درباره چی؟ تقلید، مسائل تقلید. یکی از مسائل تقلید اینه که تا انسان یقین نکند که فتوای مجتهد عوض شده میتواند به آن عمل نماید. مثلا میگم یه مجتهدی فتوا داده که اهل کتاب نجسن، بعد شما از اونور شنیدی که اون مجتهد گفته اهل کتاب اگر اهل کتاب هم توحیدشون درسته مشرک نیستن نجس نیستن، فتواشون عوض شده، شما باید چیکار کنین؟ تا یقین نکردین که فتواش واقعا عوض شده به همون فتوای قبل باید عمل کنیم. خب ما احتمال میدیم فتوای مجتهدمون در یه مسئله عوض شده، چقدر لازمه بریم جستجو کنیم، سرچ کنیم، تحقیق کنیم؟ اگر احتمال فقط میدیم لازم نیست بریم تحقیق کنیم، اما اگر احتمال قوی نزدیک به یقین میدیم باید تحقیق کنیم به یقین کامل برسیم. یعنی افراد مورد اطمینان گفتن که مجتهد مثلا حکمشون راجع به نجاست اهل کتاب عوض شده، راجع به معامله با اهل کتاب عوض شده. مثلا اگر نزدیک یقین ظن گمان قوی پیدا کردیم اون وقت میریم تحقیق میکنیم به یقین میرسیم و لازمه. ولی همینجوری الان که ما نشستیم اینجا احتمال میدیم، یا یه نفر بی اطلاع میگه که نکنه مجتهد شما مثلا نظرش عوض شده باشه، لازم نیست بریم تحقیق کنیم. روشن شد؟ به روح مجتهدین گذشته صلوات بفرستید. با اینکه به اصطلاح اون سالها کار میکردیم، اما تو این دو ساله که روی خطبه فدک کار میکنم خداوند متعال درهای زیادی را ولو از نکته های کوچیک برای من در خطبه فدک باز کرده. یعنی الان که نشستم اینجا به لطف امام زمان و به عنایات حضرت زهرا و امیرالمؤمنین، ارادتم، علاقم، نظرم، اعتقادم نسبت به حضرت زهرا خیلی فرق کرده، خیلی عوض شده، خیلی عمیق‌تر شده، بهتر شده. خب همه زندگی حضرت زهرا این خطبه فدک نیست، ولی خطبه فدک یک تابلوی پورتری دقیق از یک اسلام شناسی مختصره. دنیای امروز دنیای امپیتریه دیگه، میگن در به اصطلاح امپیتری باید باشه، خلاصه و مختصر و گویا. این امپیتری رو مبتکرش پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین بودن، همش امپیتریه دیگه. تمام معلومات خدا را اسلام در یک سوره 4 آیه آورده. میدونی چیه؟ تمام مطالب خدا و خداشناسی رو در 4 آیه کوچک آورده. بسم الله الرحمن الرحیم که در همه سوره ها مشترکه. قل هو الله احد یا آیه، الله الصمد یا آیه، لم یلد ولم یولد یا آیه، ولم یکن له کفوا احد یا آیه. البته ما شیعیان بسم الله ها را هم جزء سوره میدونیم، لذا یه آیه میدونیم، ولی سنی های عمری بسم الله رو جزء سوره نمیدونن، لذا یواش میخونن و شماره آیات رو هم تو این قرآن های عثمانی از بعد از سوره شروع کردن، بعد از بسم الله. وقت این سوره 5 آیه‌ای که یکشم با سوره های دیگه مشترکه، تمام توحید رو بیان کرده. خیلی عجیبه. و وقتی آخر شب میخوای بخونی یه وضو بگیر، take one ablution، یعنی وضو بگیر، 3 تا قل هو الله بخون. روایت داره کسی که 3 تا قل هو الله رو بخونه گویا قرآن رو ختم کرده. چرا؟ برای اینکه قل هو الله تمام مطالب توحید رو داره و 1/3 قرآن توحیده، و 3 بار که بخونی 1/3 ضرب در 3 میشه 3/3 تمام قرآن. خیلی مهمه. میدونی که ائمه مبالغه نمی کنن، این حق رو میگن. ان هو الا ذکر و قرآن مبین، ان هو الا ذکر و قرآن مبین. آخه خیلی مهمه دیگه. حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدک، در یه قسمت خطبه فدک که با ترجمهش اینقدره، تمام اسلام رو آورده اینجا و اینکه تمام اسلام رو آورده، هم اعتقادات مفصل، هم اخلاق برخی، هم احکام برخی. قوغا کرد حضرت زهرا در اینجا. خیلی از من میپرسن چرا این خطبه رو میگن خطبه فدک، معروف شده به خطبه فدک، چون اول روایتش چی داره؟ لما اجمع ابوبکر علی منع فاطمه فدکم و صرف عاملها عنها. موقعی که ابوبکر تصمیم گرفت که فدک را از فاطمه بگیره و عاملش رو از اونجا بیرون کرد و بلغ حضاره، لذا معروف به خطبه فدک شده. پس خطبه فدک معروف شده چون به انگیزه فدک این خطبه ایراد شده. بعد پروسه به کجا رسیده؟ به گفتن یک دوره اسلام شناسی، یعنی دفاع از خدا، دفاع از پیغمبر، دفاع از امیرالمؤمنین، دفاع از قرآن، دفاع از احکام. خیلی جالبه. با انگیزه چی شروع شده خطبه فدک؟ فدک، دفاع فدک. به کجا منتهی شده؟ خیلی سریع به حکومت و ولایت و امامت امیرالمؤمنین علیه السلام. عرض کنم که این یه نکته. نکته بعدیش اینه که اینو میخوام جوانای جلسه‌مون هم دختر خانم‌ها هم آقا پسرها خوب یاد بگیرن. در تمام علوم یه سری فاکتورهای علوم، کتابا، مقدمات، تئوریه، یه مقدار کاربردی و عملیه، تئوریک، پرکتیکال، عملی و نظری. در علوم الهی، در علوم انسانی که بشر تأسیس کرده مثل فلسفه و عرفان، میگن حکمت عملی، حکمت نظری. این رسم دیگه، حکمت عملی یعنی کتابهای اخلاق، حکمت نظری یعنی کتابهای اعتقادات. همه جا دیگه اینجوری حکمت عملی داریم، حکمت نظری داریم. عرض کنم خدمت شما که اما در اسلام ما حکمت نظری، حکمت عملی به این صورت نداریم. در متن اسلام همش حکمت عملی است. یکی از مبلغین و بنیانگذاران خدمت به اسلام و عقاید اسلامی، احکام اسلامی، حضرت صادق علیه السلام هستند. اینکه ایشون مؤسس مذهب جعفریه، اینو ما نگفتیم، یعنی ائمه ما نگفتن مؤسس مذهب جعفری. کیا گفتن؟ سنیا. سنیا گفتن برای اینکه امام صادق علیه السلام خیلی برای نشر عقاید اسلامی و به اصطلاح احکام اسلامی کار کردن. خیلی حضرت باقر و حضرت صادق، باز حضرت صادق بیشتر از حضرت باقر کار کردن. روایاتی که الان ما در علم دین داریم بیشترش، یعنی 80% 90% از حضرت باقر و حضرت صادق علیه السلام. حتی اصطلاح شده، یه اصطلاحی هست در روایات ما که میگه ان احده ما علیه السلام. ان احده ما علیه السلام یعنی چی؟ یعنی یا از امام باقر یا از امام صادق علیه السلام. یه دانشمندی ما داریم که تفسیر نوشته در قرن چهارم در دوران غیبت صغرا به نام علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی. تفسیرش هم الان هست، یکی از ریفرنس های اولیه ما تفسیر قمی، علی ابن ابراهیم قمی. عرض کنم که دانشمندان از 11 قرن تا حالا هر جا میگن ان القمی، میگن یا امام باقر یا امام صادق. جالبه ها، این اصطلاح شده. وقتی نقل میکنن که ان القمی یعنی یا امام باقر یا امام صادق علیه السلام، برای اینکه خیلی کار کردن اینها. و مردم معمولا محدثین وامدار بیشتر این دوتا امام هستند. البته به اصطلاح بک‌گراند اولیه این کار رو حضرت سجاد علیه السلام بعد از عاشورا بنیانگذاری کردن. بنیانگذار و در واقع فرمانده و مدیر عامل اصلی حضرت سجاد بودن، فرمانده و مجری که بوده حضرت زینب سلام الله علیها. عرض کنم که لذا حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدک هم تئوری هم عملی کل اسلام رو آوردن. و بزرگترین مسئله اعتقادات ما چیه؟ رأس اعتقادات چیه؟ اعتقاد به خداست دیگه، توحیده. حضرت زهرا سلام الله علیها بزرگترین نکته اعتقادی را که توحیده گفتن، اولین مسئله کدوم توحیده گفتن؟ توحید نظری یا عملی؟ توحید عملی. چی گفتم؟ بعد از این که حمد خدا رو کردن مفصل، فرمودن و اشهد الله اله الا الله کلمتون جعل الاخلاص تعیب بارک الله. یه تاکسی سوار شده بودم، نمیدونم چی شد، همین امروز گفتم که خیلی جوان بود، شاید مثلا 32 سالش بود، گفتم که من دارم تمرین میکنم که به سن شما هر که رسیدم خیلی پسر خوبی باشم. خیلی خندش گرفت. بهش گفتم تا حالا کسی اینو به شما گفته؟ گفت به اولین بار همچین اصطلاحی رو میشنوم. که یه کسی بزرگتر از من به من میگه که من دارم تلاش میکنم که به سن تو رسیدم مثل تو باشم. حالا به سن ایشون که میرسی، ایشون که به سن شما میرسه، باید مثل شما باشه. باید بگین دیگه، کلمتون جعل الاخلاص تعویلها. بارها من گفتم اینو، حاج آقای صاحبخونه، همچین جمله‌ای در کل روایات جز از حضرت زهرا صادر نشد. این توحید عملی. بعد توحید قلبی رو گفتم، بعد توحید عقلی رو گفتم. چون ما سه تا فاکتور داریم برای توحید. کدوم توحید رو میگه؟ توحید عملی، توحید عملی، من تمام کارامونو قربتم الالله انجام بدیم. کلمتون جعل الاخلاص تعویلها. یه نفر دست بلند کنه به من بگه تعویل یعنی چی؟ یعنی حقیقت بیرونی این جمله و اعتقاد. یوم یأتی تعویلو، یعنی تعویل قرآن در روز قیامت میاد. روز قیامت چه اتفاقی میفته؟ همه اعمال تجسم پیدا میکنه، تجسم اعمال. این تجسم اعمال یعنی حقیقت بیرونی اعمال، یعنی اون اولیه هم که ایشون گفتن، این جمله مهمیه، اون حقیقت بیرونی که بعدن تحقق پیدا میکنه اینه. حضرت زهرا میفرمایند که اشهد ان لا اله الا الله کلمتون جعل الاخلاص تعویلها. اخلاص را قرار داده خدا تعویل لا اله الا الله. یعنی لا اله الا الله اگه بخواد هنر ملتی مدیایی تجسمی پیدا کنه، برجسته بشه، اینجوری میشه: خدایا به خاطر خدا، فردا صبح که رفتم خونه پدرم، دست پدرم رو میبوسم و دست مادرم به خاطر خدا. خدایا به خاطر خدا توی معاملاتم غشی در معامله نمی کنم. جنس بازار مشترک رو به جای جنس ژاپن، ایتالیا، فرانسه، ایناست، اوریجینال ایناست دیگه، نمی فروشم به خاطر خدا. خدایا به خاطر خدا به این خانواده فقیر الان که ایام نوروزه کمک آبرومندانه می کنم. تمام اینا چیه؟ توحیده. لذا امام صادق که مؤسس مذهب جعفر به اصطلاح تعبیر سنی ها، این جمله رو فرموده، فرموده الایمانو عملون عملون کلهو. خیلی جمله عجیبیه، الایمانو عملون کلهو، تمام ایمان عمل. عرض کنم که در ضمن جمله انما یخش الله من عباده العلماء که حضرت زهرا سلام الله علیها در این به اصطلاح سخنرانیشون استفاده کردن، انما یخش الله من عباده العلماء، یعنی از خدا میترسند از میان بندگان دانشمندان. این کجا؟ سوره فاطر آیه 28. انما یخش الله من عباده العلماء، سوره فاطر. حضرت صادق علیه السلام می فرمایند که این ترسیدن علما از خدا باعث عملشون میشه. بعد یه جمله خیلی جالب داره که من دیشب که از تفسیر صافی برای بچه های جلسم تو درسم خوندم، گفتم که این روایت رو هیچ یادم نبود، شاید مثلا نایده بودم، اولین بار بود. العلم والعمل الفان معتلفان. خیلی جمله جالبیه. اگه کاری گرافیکی بلدی؟ تو بلدی؟ منم بلد نیستم. اگر کسی کاری گرافیکی داشته باشه، یا نقاش باشه، یا تزیب کار باشه، یا خطاط باشه، اینو خطاطی کنه، ما ازش میخریم به قیمت خوب. العلم و العمل الفان مختلفان. الفان یعنی چی؟ یعنی علم و عمل دو الیفن. میگن حلیف الیف و الیف مثلا الیف، یعنی با هم الفت دارن. الفان مختلفان، دو نفری هستن علم و عمل که با هم دیگه چیان؟ ائتلاف دارن، گروه مؤتلفه هستن، با هم الفت دارن، جدا نمیشن از هم. خیلی عجیبه این. انما یخش الله من عباده العلماء، اینو میرسونه. اون وقت چی میشه که آدم اخلاص به خرج میده؟ خداشناسی. خداشناسی که داشته باشه، خدا رو بشناسه، از خدا خشیت داره. مگه خدا لولو خورخور است که ازش خشیت داشته باشیم؟ چند سالته پسرم؟ 21 سال. من 45 سال پیش تو کتاب آقای مطهری راجع به این به اصطلاح یه جمله خوندم راجع به علم و عمل، که اگر انسان عملش خوب باشه به خداشناسی میبره، اگر عملش بد باشه یعنی ماتریالیست اخلاقی باشه، این باعث میشه که اگر عملش ادامه پیدا کنه برسه به ماتریالیسم اعتقادی. و این آیه قرآنه، خیلی جالبه. کسی که ماتریالیست اعتقادی است یعنی خدا رو قبول نداره، کسی که ماتریالیست اخلاقی است خدا رو قبول داره، اعتقاد داره، اشهد ان لا اله الا الله میگه، اما اینقدر گناه میکنه که گویا قبول نداره. خب چند بار که تکرار کنه یا ششونو میذاره کنار. هر چقدر کار ثواب بکنی کار خوب، اعتقادت به خدا بیشتر میشه. خدایی نکرده اون دوستانت، دوستان که نه، اونایی که آشنا هستی تو مدرسه جاهای دیگه که هستن، هر چقدر گناه کنن اعتقادشون به خدا کمتر میشه و کمونیست میشه. اگر از من بپرسید که در طول عمرت چند نفر دیدی که به خاطر اشکالات اعتقادی از خدا برگشته باشن، میگم دیدم، اما خیلی کم دیدم. اما اگه بپرسید چند نفر دیدی که در اثر مبتلا شدن به گناهان از اعتقاد به خدا برگشتن، میگم بیشمار دیدم. آیه اینه: ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله و کانوا بها یستهزئون. به نظرم آیه 10 سوره رومه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله و کانوا بها یستهزئون، سوره روم آیه 10 فکر میکنم اینجوری بود. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله و کانوا بها یستهزئون. مرحوم مطهری میگفتش که ماتریالیسم اخلاقی انسان را به ماتریالیسم اعتقادی میبرد. قرآن برعکسش هم داره. برعکسش اینه که تقوای اخلاقی انسان را به اعتقادات نزدیک میکنه. آیه چیه؟ آیه 282 سوره بقره یه جمله است: اتقوا الله و یعلمکم الله، اتقوا الله و یعلمکم الله. میخواستم این جمله حضرت زهرا سلام الله علیها رو بگم. از این طرفش هم هست، هرچی آدم با تقواتر باشه اعتقادش بهتره. حالا یه سوال میکنم از جوانترها که الحمدلله سالها کربلا راهش بازه و جوانها خیلی کربلا میدن. آدم تو راه کربلا که پیاده داره میره، از نجف تا کربلا، از کجا تا کربلا یا حرم میره، اصلا کوچکترین شکی در اعتقاداتش داره؟ ایام ماه مبارک رمضان و شبای قدر کوچکترین تردیدی اشکالی در اسلام داره؟ نه. عملش هم خیلی فرق میکنه، خیلی مهمه. اگر این جوانها از من خواهش بکنن یه دونه از اون کارهای اوریجینالی که اعتقادات آدم رو نگه میداره بهشون میگم، یه جوان باید از من بخواد، به الا نمیگم. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. واقعا اینجوریه که اعتقاد دارم پدرها و مادرها گوشاشون رو بگیرن که من اینو خوب بگم. اعتقاد دارم رضایت قلبی پدر و مادر انسان را از کفر نجات میده و عدم رضایت قلبی پدر مادر از انسان مقدسترین انسانها را به کفر. این برداشت من از دین و لطف خداست که روی این مسئله خیلی استرس دارم صحبت میکنم. تو سیدیا نوارها یه کتابی هم از 3 کتاب از من چاپ شده به عنوان کاشانه مهر، حقوق پدر مادر. یعنی مبتکر حقوق پدر مادر کیه؟ حضرت سجاد علیه السلام. رساله حقوق دارم 51 بند یا 50 بند مبتکره. راجع پدر مادر عجیب غریب صحبت کرده، خیلی مهم. اینا از اون چیزاست که انسان رو نگه میداره. حتی حالا اون آقا امشب نیست، یک آقای یک دو هفته اومد شب جمعه گفت خیلی کار من گیره، هر معامله انجام میدم اقدام میکنم به نتیجه که میخواد برسه کنسل میشه. شنیدی که اخیرا محمد میگن که تلسم شدم من. تلسم رو دو جا میگن، یکی راجب دختر خانم هایی که سنشون گذشته و ازدواج نمی کنن، میگن تلسم شده، خواستگار میان به هم میخوره و سنهای بالا. تلسم ملسم نیست، اول سخت گرفتی موقع که دانشگاه بودی، وقتی خواستگار اومد پدر مادرتم اشتباه کردن، گفتن بذار درسشو بخونه حاج آقا، بذار لیسانسشو بگیره. الان دخترها معمولا تحصیلات بالاتر دارن، پسرها پایین‌ترن، خب نمیرن دنبالشون. حتی پسر دخترایی که میگن اگه دیپلمم باشه ما قبول میکنیم، پسرها قبول نمیکنن، حقم دارن، میگن بالاتر از منه، چجوری برم سراغش؟ تلسم نیست. یکم راجع به کار، یا آقای اومد گفت کارم خیلی گیره، دو هفته نشده. گفتم پدر داری؟ گفت چطور، چه ربطی داره؟ گفتم بگو پدر داری؟ گفت بله دارم. چند سالشه؟ 78 سالشه. میتونه را بیاد؟ یا سرحاله؟ فرشه؟ اکتیوه؟ گفت بله. گفتم که میتونه بیاد خونه ما؟ گفت ببینم. آورد خونه ما، منم تازه نایده، اون پسرم تازه با ما آشنا شد، اومد خونه ما. گفتم حاج آقا از من بپرس که برای چی منو کشوندی آوردی عاشق اینجا؟ البته اینجوری نگفت، هی گفتم نه بگو. گفت برای چی منو خواستی؟ گفتم برای اینکه پسرت مشکلی داره، دست به هر چی میزنه خاک میشه. بهش گفتم پدر داری یا نه؟ گفت دارم، با شما کار دارم. گفت با من چه ربطی داره مثلا؟ گفتم ربطش اینه، شما قلبن باید از این بچت راضی بشی. میشه ازت خواهش کنم؟ گفت بله خواهش میکنم. گفتم همین الان هرچی از گذشته هست ببخش. بعد بهش گفتم آجا یه جوری ببخش که دیگه برگشت نداشته باشه. امروزی ها میگن شیفت دیلیت، کامپیوتر یه چیزی رو وقتی دیلیت میکنی باید ریکاوری میکنی دوباره برمیگرد، اما شیفت دیلیت از ریسایکل بین هم خارج میشه. شیفت دیلیت کن. گفت گذاشتم. معلوم شد که بدونی که من بدونم بشناسم حدسم درست بوده. گفت گذاشتم. به بزرگ گفتم باشو تو اتاقم، تو اون اتاق دخمهه که لپتاپم اونجاست. گفتم پسر پاشو، پاشو بایستا. گفتم بیفت به پاهای پدرت، یقین دارم راه روزی براش باز شد. اینو ما از دین فهمیدیم. لقمان به پسرش گفت یا بون یا لا تشرک بالله و بالوالدین احسان. البته ظاهر والدین پدر مادر و پرنتس هستن، باطن والدین پیغمبر اکرم و امیرالمومنین هستن که ما باید اونها رو به اونها احسان کنیم، دینشون رو ترویج کنیم. چی میخواستم بگم؟ این جمله حضرت زهرا رو، کلمتون اشهد و الله اله الا الله کلمتون جعل الاخلاص تحویله. یه چیزی یواشکی بگم، البته نداریم اینجا، این بچه هایی که میشناسن همشون بچه های منن و بچه های خوبن. این عشق و عاشقی های واتساپ و وایبر و عکسای توی عرض کنم که فیسبوک و اینا، بچه ها رو از پدر مادرشون دشمن کرده، نه فقط جدا کرده. خداوند متعال قانونش اینه که بارون میخواد بفرسته باید با ابر بفرسته، قانون دیگه. خدا قدرت نداره بدون ابر بارون بفرسته؟ چرا قدرت داره؟ خدا قانونش اینه که پدر مادر باید بچه رو به وجود بیارن، استثناء داره ولی استثناء خیلی کمه و به معجزه است. حضرت آدم بنابر یه نظریه فیکسیس توی طبیعیات، بیولوژی و فیزیولوژی، دو تا نظریه فیکسیس و ترانسفورمیسمه. ترانسفورمیسم یعنی اشتقاق انواع، فیکسیسم یعنی انواع اصلا مشتق نشدن، هر نوعی رو خدا خلق کرده، هر دو طرفدار داره، هم تو مسلمان غیر مسلمان. اوکی؟ بنابر فیکسیس حضرت آدم پدر مادر نداره. حضرت عیسی که حتی بنابر ترانسفورمیست هم پدر نداره دیگه، مادر داره. خدا این کارو میکنه ولی استثناء. پس خدا قانونش اینه، تکوین اینه، بارون از ابر، مگر استثناء. قانون خدا اینه، اینجوری بگم، همه خیرات خدا در اختیار شط روان ائمه قرار داده و پیغمبران، پیغمبر ائمه، اونها یه مقدار زیادشو در اختیار پدر مادر قرار دادن. الان خیلی از بچه‌ها که گرفتارن مال این که پدر مادرشون ازشون راضی نیست. حتی من اینو بچه‌های نزدیک من شنیدن، نوعاً نه که کلاس دارن، گفتم حتی اگه پدر مادرتون کمونیستن، بیدینن، لا مذهبن، آنتی دینن، آنتی مذهبن، سعی کنین ناراضی نباشن. اگه گفت نماز نخون، نمازو بخون، اما جلوش نماز نخون، برو پشت نماز بخون. حتی تا اینجا من گفتم، اینی که از دین میفهم. یه چیزی دیگه هم بگم بچه‌ها بهتون، این کار من در طول زمان باعث شده که یه سری پدر مادر مذهبی شدن. چند وقت پیش با یه بچه حدود 30 ساله برخورد کردم، یک سال و دو سه ماه پیش جذب یکی از این گروه های عرفان قطب شده بود. یه خود آوردم پیش من ماه رمضان پارسال، دیدم این جذب این مکتب های عرفانی شده. اول اصلا مذهبی نبوده، در اثر برخورد با اونا مذهبی شده. یه جوری مذهبی شده که از پدرش و مادرش قطع ارتباط کرده. دومین جلسه من اینو فهمیدم، گفتم پدرت کجاست؟ گفت یکی از کشورهای اروپایی، کار دکترا داره، خیلی کار مهمی داره. گفتم که چند وقت باشه ارتباط نداری؟ گفت خیلی وقته. گفتم حتی ایمیل، حتی اسمس؟ گفت بله، برای اینکه شون مذهبی نیست. چی باید بگم حاج آقای صاحب خونه؟ بهش گفتم اومدی متدین بشی؟ گفت بله. گفتم اگر میخواهی متدین بشی خدا به توفیق بده، تلفن کن بهش بگو پدر از تمام گذشتم عذرخواهی میکنم، یا در مقدمه یا بعد از مقدمه اینجوری بگو، بگو که من بعد از این که مذهبی شدم با یه روزخون دونپایی، همینی که میگم بنویسا لو کلاس، برخورد کردم. این روزخون دونپایی گفت اگه میخوای مذهبی بشه، امام زمان خدا ازت راضی بشه، باید پدرت ازت راضی بشه. اینو براش بگو یا ایمیل کن. بعدها به من گفت، بعد بیان بعد 2 هفته گفت ایمیل کردم یا گفتم. بعد بر من ایمیل مختصری گفت، گفت اگر دین درسته اینه. بالاخره پدره دیگه، پدر هرچی باشه به بچهش تعلق داره. و بالوالدینه احسانا، اون آیه رو بلدی؟ اگه بابات کتکت زد، ولا تقل لهما افن ولا تنهرهما، تنهرهما یعنی برو هر نزن، اینجا حرفی میزنی به تو چه؟ میدونی چرا بچه های ما نه نون دارن نه عشق تو خانوادشون؟ برای اینکه تو همین دستگاه یا قبلا توی دانشگاه از طریق ایمیل اون ور این ور تو محل کار عاشق شدن، ازدواج کردن، پدر مادر راضی نبود. خیلی مهمه. حضرت زهرا چی میگن؟ میگن اشهد و الله اله الا الله کلمتون جعل الاخلاص تعویلها، اخلاص را قرار داده پیاده شده یه کلمه لا اله الا الله، یعنی که کار رو برای خدا انجام بدیم. کجا خدا گفته به پدرت بد حرف بزن؟ مگر اینکه پدر شمشیر بکشه به دین، اونم در زمان امام معصوم، امیرالمومنین بگه که برو اینجوری، که اینجوری هم نبوده، خیلی کم بوده. حضرت داشتن جمعیت آماده میکردن حضرت رسول برای جنگ، یه جوان اومد گفتش که یا رسول الله، یهودی بود مسلمان شده بود، مادرش هنوز یهودی بود، اومد گفت یا رسول الله من یه مادر دارم، سرپرستش منم، یهودی هم هست، بیام جنگ کسی رو ندارم ولی دلم میخواد بیام جنگ. گفت نمیخواد بیای جنگ، جنگ تو اینه از مادر یهودی پذیرایی کن. من از اینجا یاد گرفتم اینا، قبل از اینکه اینجا بیام سه تا از دوستان من که خیلی بچه های فعال و نزدیک من هستن مادرشون از دنیا رفته بود، رفتیم دیدنشون. گفتم که فکر نکنه مادرتون مرده، اینی که الان شما دین دارین مال مادرتونه، به مال پدرتونه، اینو باید ادامه بدین و باید قدرشو بدون. معمولا من به بچه ها اینجوری میگم پس چه کار کنین؟ یه کاری کنین که توحید عملی داشته باشین به سفارش حضرت زهرا. توحید عملی چیه؟ جعل الاخلاص تعویلا. تمرین کنین، یعنی بگین. تمرین اینجوریه دیگه، شما ورزش که میخوایی بکنی با تمرین کنی، یه دفعه از اینجا کسی که تا حالا هر چقدر فوتبالیست بوده یه دفعه بخواد بره قله توچال 3900 نفسش میگیره، بعد یه دفعه تا آبشار سوتک بره، یه دفعه تا پسفده بره، یه دفعه تا دم سنگا بره، یه دفعه تا اون بره نمیدونم چند مخملی بره از اون طرف، دفعه پنجم ششم بره تا قله، یه دفعه بخواد قله بره نفسش میگیره. تمرین میخواد. چیو تمرین کنم حاج آقا؟ ببخشید عذرخواهی میکنم، اینجوری تمرین کن. الان امروز 21 اسفند 1393، 8 روز دیگه داریم. تو این 8 روز میشه دو تا کار بکنی حسین، یکی انبارگردانی بکنی، یکی حسابرسی. انبارگردانی یعنی تو انبارت نگاه کنی چی داری چی نداری، کدومش دور ریختنیه، کدومش فروشیه، کدومش بخشیدنی، کدومش نگه داشتنی. دیگم حسابرسی کن. نکنه یه جوری بشه که اول نوروز که حسابمون رسیدیم بگیم یا لیتنی کنتو ترابا، یه کاش خاک بودم. حسابرسی بکن. سال 93 چه جور آدمی بودم؟ خودم الان میگم. حسینی خطابه قدیر و فدک، اینقدر میگی خطابه قدیر و فدک حضرت زهرا امیرالمومنین، راستش رو بگو، درونت یک صدم اینی که بیرون میگی هستی؟ حسابرسی بکن، انبارگردانی بکنی. چی دارم تو انبار؟ یه مش غیبت، یه مش تهمت، یه مش توهین، یه مش بی احترامی، یه مش پرتبختی، یه مش گناه. این انبار، انبارمو انبارگردانی بکنم، اضافات و آشغال‌ها رو پرتا رو بریزم بیرون، بعد بگم یا ایها العزیز یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. اگه همینقدر انبارگردانی بکنم، حسابرسی بکنم، تونستم کاری انجام بدم. بگم یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجاد، یه سینی پذیرایی ناقابل براتون آوردم. این سینی پذیرایی ناقابل یه محبتی دارم، قاطی پاتیه ولی محبت تو رو دارم، قبول بکن. توصیه‌ام اینه در نوروز امسال که فاطمیه رو یادمون نره لااقل تا پنجم. تا پنجم یعنی فردای شهادت، اینو به من بده. بچه های من که اینجا نشستم و بقیه شون یه پکایی درست کردم برای هدیه نوروز و فاطمیه، برای اینکه یادآور فاطمیه و نوروز باشه. البته این پکا هم خود این قوطیاشو در اختیار میذارن که شما هر چی خواستین، یه پیران توش بذار، یه کتاب بذار، یه جفت جوراب بذار، یه شیرینی بذار. یکی این کارو بکنیم، یکی در ایام نوروز برای یادآوری فاطمیه حضرت زهرا یه مقداری در هدایامون، پکایی که میدیم، عیدی هایی که میدیم دقت بکنیم تا اینکه مردم به یاد حضرت زهرا باشن. سه تا صلوات بفرستیم.